هستیم. شهرداری جای پذیرایی از ما نیست، ما در شهرداری زندگی نخواهیم کرد. و قبلا هم در اهواز که بودم چند تا بیرق ایران تهیه کرده بودیم. اولین کار ما این بودش که پرچم ایران رو روی جنرال آفیس خرمشهر بلند کرد که اونم یه تشریفات داشت و مردم تظاهراتی کردن. اون بیده سا اینجا خیلی معروف شده و درک قرار کرد شبانه رفت به بصره.
اما یک پرسش تازه شکل گرفت: اگر نفت رو ملی کردیم، بدون درآمد نفت چطور باید کشور رو اداره کنیم؟ در ابتدای دهه 30 انگلیس تقریبا خرید نفت ایران رو متوقف کرد. ایران با یکی از نخستین تجربه های جدی تحریم اقتصادی خودش روبرو شده بود. دکتر خاقانی، پژوهشگر حوزه نفت و گاز، از وضعیت اقتصادی ایران در اون دوره میگه.
دولت منتخب مردم در اون زمان تونسته بود با توضیح مسائل و شفافگویی با مردم، مردم رو در کنار خودش داشته باشه، بودجه کشور رو واقعا از وابستگی به نفت نجات داد. شما شاید باور نکنید در اون دوران مثلا یه شخصی بود به اسم آقای علاءالدین، ایشون اومد یه چراغای نفتی رو خودش درست کرده بود و این چراغای نفتی صادر میشد، درآمد میکرد. بعد کشاورزا به غیر از صادرات میوه و چای، ما صادر کننده چای بودیم اون زمان، برنج و خوشبار، حتی روده، یعنی معلوم میشه محصولات دامپروریمون هم خیلی خوب بود. تحریم های انگلیس و فشار نظامی انگلیس، حتی انگلیس تهدید کرده بود در اون زمان که قصد داره جنوب ایران رو اشغال کنه مثل این شیخ نشین ها، ولی بعد به تدریج مقاومت مردم شرایطی رو فراهم کرد که اونا از این کار نگران شدن.
مشکل خیلی زود خودش رو در بودجه نشون داد. با توقف درآمدهای نفتی تنها پول فروش نفت از دست نرفت، بخشی از درآمدهای جانبی دولت هم کاهش پیدا کرد. دولت مصدق در دوره حدود 2.5 سال ناچار شد به دنبال راههایی برای کاهش وابستگی به نفت باشه. دکتر موسی حقانی، پژوهشگر تاریخ معاصر:
اولا آغازگر یک راه بود، اونم در ابتدای مسیری که ما داشتیم با اقتصاد نفتی سایر جنبه های اقتصادی خودمون و ظرفیت های اقتصادی خودمون رو فراموش میکردیم. به نظر میرسه که از این حیث یک فرصت مغتنمی بود و ظاهرا دکتر مصدق هم تونسته بود تا حدودی با اجرای این سیاست کشور رو در اون شرایط بحرانی که محاصره اقتصادی شده بود، محاصره دریایی شده بود، اجازه فروش نفت نداشت، اداره بکنه.
برآوردها نشون میده اثر درآمدی حدود 1.5 میلیارد ریال و اثر هزینه‌ای حدود 2 میلیارد ریال بود. یعنی اگر سایر شرایط ثابت میموند، دولت با کسری سالانه حدود 3.5 میلیارد ریال مواجه میشد، رقمی در حدود 38% هزینه های پیشبینی شده بودجه سال 1331. پس مسئله دیگه فقط ملی شدن نفت نبود، مسئله این بود که کشور چطور باید بدون درآمد نفت دوام بیاره. آیت الله کاشانی هم در اون مقطع در حمایت از دولت مصدق بر ضرورت کاهش هزینه ها تاکید داشت.
صاحبان کارخانه ها کاری کنند که احتیاج مردم از کالاهای خارجی قطع بشه، باید اجناس خارجی تحریم بشه. والله اگر مردم ایران کرباس خودشونو بپوشن بهتر از جامعه ابریشمی بیگانه است.
قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر ایران، فضای روانی جامعه رو در اون روزها توضیح میده.
در یک سال اول تا حدی با موفقیت بود، چون یک نوع اتحاد و اتفاق بین جریان سیاسی مذهبی وجود داشته، از طرف دیگه هم توقعات جامعه اومد پایین، سوم دولت مردان یک مقدار در کارها قناعت بیشتری کردند. متاسفانه دولت مردان یک امید و گرایش به امریکا داشتند، فکر میکردن امریکا مدافع دموکراسی و آزادی و کمک میکنه. بعد در اینجا امریکا دو دوزه بازی کرد با قضیه. یکی شعار این که باید دموکراسی باشه و ما به شما وام میدیم مطرح شد. دوم این که با انگلستان پنهانی و آشکار کنار اومد، نه وام و بداد نه چیزی. این که توقع از امریکایی‌ها بود که اینها با دادن وام مشکل اقتصادی رو حل میکنن، یه مقدار وقت دولت رو ضایع کرد.
دولت از سرمایه اجتماعی نهضت ملی شدن نفت استفاده میکرد. مردم قرار بود بخشی از بار اقتصادی استقلال رو هم به دوش بکشند.
از طرفی ساخت تعداد کارخانه رو شروع کردیم، اما طبق معمول پول کافی در دست دولت بنده نیست. ما به هزار زور و زحمت تونستیم یک کارخونه پارچه بافی در اصفهان راه اندازی کنیم. البته بنده در این فکر بودم که هیئت وزیران از پارچه های این کارخانه که تولیدات وطن هست استفاده کنن تا الگو بشه برای ملت ایران. دستور دادن تا اتومبیل های دولتی جمع‌آوری بشه تا تشریفات هم کم بشه.
الحمدلله موفق بشید.
اگر قرار بود کارخونه ها و تأسیسات نفتی از کار نیفتن، مهندسان ایرانی باید بخشی از خلای ایجاد شده رو پر می کردند. دکتر پرویز مینا، یکی از مهندسان جوان ایرانی حاضر در صنعت نفت، از اون روزها میگه.
بنی این بود که در ایران قبل از ملی شدن به هیچ وجه روغن موتور ساخته نمی‌شد و روغن موتور رو وارد می‌کردند و شرکت سابق نفت در آبادان یک کارخانه روغن سازی ساخته بود که درست در سال ملی شدن به پایان رسیده بود ساختمانش، ولی به کار ننداخته بود و بنابراین بنده و 4 نفر دیگر از مهندسین فارغ التحصیل همون دانشگاه برمنگام مأمور شدیم که این کارخانه رو به راه بندازیم و بعد از 6 ماه تلاش موفق شدیم که این کارخانه شروع به کار بکنه و اولین محصول روغن موتور در ایران به وجود بیاد. و این برای بنده بزرگترین افتخار بود که بتوانم در دوران بلافاصله بعد از ملی شدن من این خدمت رو به کشورم کرده باشم.
و سرانجام اون تجربه ناتموم موند. کودتای 28 مرداد 1332 مسیر سیاسی کشور رو تغییر داد و تجربه دولت مصدق به پایان رسید. اما یک چیز دیگه باقی موند، این باور که نفت فقط یک کالا نیست. این روزها در جنگ با آمریکا اهمیت نفت و انرژی برای ایران و جهان دوباره رخ نمایی کرد. ممنونم از همراهی شما مردم عزیز ایران. پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.
سلام، من امیر عزوت هستم
و من دختر اکرم خانوم
و اینجا جیک و پیکه. این جیک و پیک مخصوص کسب و کارهای مجازیه.
اونایی که کسب و کار مجازی ندارن ولی تو فکرشن یواش یواش راش بندازن،
و اونایی که نمیدونن چطوری باید یک کسب و کار مجازی را انداخت.
چه اونایی که میدونن باید چی کار کنن ولی میخوان بیشتر بدونن تا با آگاهی کامل وارد کار بشن.
جیک و پیک برای اونایی که یک کسب و کار مجازی دارن،
چه اون اونایی که تو سربالایی موفقیت گیر کردن
و چه اونایی که سربالایی رو به سلامت رد کردن و افتادن تو سرازیری جاده موفقیت.
جیکوپی کمک میکنه تا با هم و در کنار هم این جاده که ماشالله هزار ماشالله تم نداره رو با هم طی کنیم.
بله، پس تو این مسیر با جیکوپی همراه باشید،
بهتون بد نمیذاره.
علی جان بفهمم.
نوش جونتون.
دست شما
با چای خیلی میچسبین.
بودین.
سوهانم.
خب نکنه.
سلام به شنوندای عزیز. دلتون نخواد ما داشتیم یه پذیرایی ساده تو خونمون انجام میدادیم.
بله.
یاتون خیلی خالی.
باشه از این سادگی ها باشه.
آره. خوشمزه.
به هر حال میدونید وقتی کارت پدرزن پر باشه بریزو بباشه به راه. خدا
خجالت بکش امیر،
عمرشون رو طولانی کنه
ان شاء الله.
بابا خودش دوست داره واقعا به ما کمک کنه، مگر زور و جبری در کار نیست. علی آقا
اصلا شاید من بعضی وقتا علی با خودم میگم شاید تقصیر باباشه که من هنوز بیکار و علاف تو خونه میخوابم.
ممکنه.
حالا نگاه کن تو رو خدا، عوض تشکرته.
نه خب داره منو بد عادت میکنه، مثل یه خروسی که تو خونه نگه داری خودت آبدونشو بدی. ولش کن بذاره تو باغ خودش آبادونشو به دست بیاره.
البته مثال عجیبی بود ولی خب بگذاریم. علی آقا خیلی خوش اومدین.
سلامت باشی.
میشه جونت یه شاید دیگه بریزن؟
نه بذار برای آخر صحبتم.
زیاد سریز پیپاش نکن دیگه.
آخه بابا.
خب علی جان بچه چی حرف میزنیم؟
میخوایم در بازخورد صحبت کنیم.
بازخورد امیر
نه نخورد اینجوری امیرم الان بازخورد بچه.
آره این دوباره خورد
همون فیدبک دیگه.
فیدبک بله
بچه دیگه.
باز خورد یه هدیه خیلی خوب برای تمام محصول هست، یعنی هدیه که ممکنه در ابتداش حتی خیلی هم تلخ باشه برای کسی که داره یک چیزی رو تولید میکنه، یک صنعتی رو وارد شده، یه محصولی رو داره به وجود میاره، اما میتونه نجات دهنده بزرگ زندگی اون محصول هم باشه. میخوام امروز در مورد این صحبت کنیم و بگیم که چجوری بعضی وقتها این بازخوردها بعضی از سرویس‌ها و محصول‌ها رو نجات دادن، چجوری بعضی وقتها این بازخوردها باعث شدن که یه محصولی ما چند روز ببینیم بعدن فراموشش کنیم.
بسیاری به صاحب کسب و کار نداره. من بعضی کسب و کارها رو میدونم، مثلا میسم.
کدوم میسم؟
بابا همین میسم تو کوچه‌مون یه کسب و کاری رو انداخت، همینجا فروش آنلاین حالا من برخط اینا داشت. بعد
چه مسخرهش میکنی؟ خب میخواست یه کاری انجام بده.
نه تا یه دونه مثلا کامنت بد میومد میگفت یعنی محصول من
به هم میریخت،
یعنی ورشکست میشه، یعنی دیگه تمومه، یعنی دیگه نمیشه.
همین آقای امینی اینجا کبابی داره. خب من دیروز رفتم پیشش، بنده خدا ازش کباب گرفتم. کباب جوجه کباب بود و خام بود، خام بود. و من وقتی که بهش گفتم که آقای امینی جوجه کبابت خام بود، ناراحت نشد، خیلی از من تشکر کرد و به من گفتش که باشه بیشتر دقت میکنم. تازه شروع کرده کارو. این خیلی مسئله مهمه.
ما تا حالا ازش نخریدیم. امیر یه بار این کبابی امینی
آخه با صبر کنی، پولدار که شدن میریم.
باشه پس بشینیم تا
بعد. اما ممکنه یه کسی دیگه بیاد برگرد به شما مثلا بگی که بگی مثلا آقای فلانی این کبابتون مثلا سوخته بودا، برو ببینیم بابا این چی حرفی میزنی، من 40 سال کبابی دارم، پدرم 40 سال کبابی داشت، بر بخوره و اشکال کارشو نبینه. نبینه که مثلا گوشتی که به تازگی داره از یک فرد خاصی میخره یه مشکلی داره،
زود سوزه
مثلا اون تنوری که اون منقلی که ساخته برای کباب کردن یه مشکلی داره،
حرارتو شاید خیلی مثلا زیاد میرسونه به اون محصول.
بازخورده میتونه نجات بخش اون آدم باشه، میتونه کاری بکنه که تلخیش باعث بشه که اون آدم برشکست بشه.
ولی تو فرشته نجاتش بودی
آیا امینی؟
میتونستی یه دفعه خامه فقط تو دلت بگی دیگه من بمیرم از گشنگی، پامو اینجا نمیذارم.
آفرین. من یه بار این تجربه رو دارم آقای بیاگویی. ما رفتیم یه جا، شما نبودی، با بچهای دانشگاه رفتیم از این رستورانای زنجیره‌ای مرغ سوخاری خوردیم، سفارش دادیم، خیلی هم طول کشید تا بیارن. آقا وسط این مرغا همشون خام بود، یعنی همش خام. حالا ما هی به روی خودمون نیاوردیم و اینا، بعد دیدم که خب اشتباه کردیم واقعا. ولی آخرش که دیگه میخواستیم بریم، من رفتم به اون مسئول گفتم، گفتم که خانم این مرغا خام بود وسطش. گفت ای کاش همون اول میگفتین، چون ما درجه خاصی میذاریم و زمان خاصی، اگه میگفتین اصلا مجبور نبودین اینقدر زجر بکشین و اذیت بشین. همون موقع ما داغ داغ پخته تحویلتون میدادیم، که حالا اون چند تایی که بچه‌ها نخورده بودن و خودش دوباره گذاشت تو دستگاه و پخته تحویل داد. ولی اگه من بودم یه مرغ اضافی میذاشتم برای اینکه اون مشتری رو جذب کنم. من دیگه اونجا نمیرم با اینکه این کارو کرد، ولی اگه یه مرغ اضافی میذاشتم
یعنی همین بازخورد میتونه نجات بخش باشه هم برای خریدار هم فروشنده.
100%. ببینید وقتی که شما یک مشتری داری که میاد به شما فیدبک میده یا بازخورد میده، بدونید که اون مشتری علاوه بر اون محصولی که از شما خریده، کلی عشق و کلی حال خوب هم از شما دریافت کرده. چون من وقتی محصول شما صرفا از شما خرید میکنم، محصول شما رو اگه محصول بد باشه میگم من دیگه سراغ این آدم نمیام، اما وقتی با اخلاق شما حال کنم، با فضایی که ساختید احساس خوبی بهم دست بده،
یا با جبرانه اون مسئله، یا با جبران خیلی میتونه نگه داره مشتری.
میام اونجا اقدام میکنم برای نجات اون کسب و کار، بهش فیدبک میدم برای نجاتش، بازخورد بهش میدم. این بازخورد دادن خیلی با ارزشه. شما اگه صاحب کسب و کار هستید، به هر نحوی شده باید بازخورد از مشتری بگیرید. نمیگم گوش مشتری رو بگیر بزنی پس کلش بگی که تو باید من بازخورد بدی، اما مشتری که میاد به شما بازخورد میده یعنی کسب و کار شما براش مهمه، پس اون مشتری رو باید بزنی رو چشمتون. خیلی از کسب و کارها مثلا همین ویندوز توی نسخه 8شون مدیون بازخوردها بودن که اومدن اجراش کردن، بازخوردهای خیلی بدی گرفتن.
همه گفتن این چه آشغالیه.
واقعا همینطور بود. مثلا یکی از بزرگترین مشکلاتش این بود که اون ویندوز، اون نسخه خاص، دکمه استارت منو نداشت. همه مردم عادت کردن یه قسمتی هست به اسم استارتون رو میزنی باز میشه و به نرم افزار دسترسی دارید، و این اینقدر تکرار شد از طرف مشتری ها که اون تصمیم گرفتن که این مشکل رو حلش کنن.
چرا این کار میکنن؟ واقعا مثلا سلیقه شخصی رو دخیل میکنن در طراحی؟
بالاخره هم سلیقه شخصی هم پژوهش هایی که اتفاق افتاده که ممکنه همش غلط باشه.
آها.
ولی بازخورد به شما چی رو میگه؟ به شما میگه این غلطه یا این درسته؟
و چقدر جهان ما زیباست. جهان ما زیباست برای اینکه آدم ها شبیه هم نیستن.
آفرین، تفاوت داره.
تفاوت ها. اگه همه بخوان دهنشون رو ببندن و برن بیرون، اون تا آخر عمرش مرغای خام میده و ورشکست میشه. ولی یکی هست میگه علی جان برو اینو بگو. تفاوت شخصیت
یا حتی توی همین اپلیکیشن ها می نویسن نظراتشون رو، یا حتی اینقدر مهمه، همونطور که برای مشتری مهمه، برای اون صاحب کارم خیلی اهمیت داره، که یه سری از این دستگاه ها گذاشتن با 5 تا شکل مختلف، که یکیش خیلی خوشحاله، یکیش از ناراحته، یکیش هم عصبانیه. گفتن مثلا چقدر رضایت داشتین؟ اون میزان رضایت هم خیلی برای اون صاحب دست در واقع اون کار مهمه دیگه، که همچین چیزی رو تعبیه کرده اونجا.
در اصطلاح بهش میگن که ایجاد مشارکت کردن، ایجاد انگیج کردن. شما یه کاری بکنی که مشتری شما به یه شکلی بیاد انگیج ایجاد کنه. همونطور که توی بعضی از ویدیوها تو شبکه‌های اجتماعی میگه که آقا اگه خوشتون اومد لایک کن، لایکو بکوب، نمیدونم ساب کن.
عدد 12 همین الان برام کامنت
کن.
آره این داستان چیه؟ داستان انگیج گرفتن برای اینی که شما مخاطب خودت رو، مشتری خودتون رو یک به نوعی درگیر خودتون بکنید. اون مشارکت باعث میشه که من به شما احساس بهتری پیدا کنم. حتی در زمینه مشتری ناراضی
صفحت میره بالا، سایتت میره بالا،
اون که 100% الگوریتم برای تو امتیاز خوبی رو ثبت میکنه. همین بیل گیتس یه جمله خیلی معروف داره، میگه ناراضی ترین مشتریان شما بزرگترین منبع یادگیری شما هستن. یعنی مشتری ناراضیه که به شما میگه که چه اشکالی داری.
کاش اینو میفهمیدیم.
آره. و اینکه مثلا شما وقتی یه چیزی رو، یکی از محصولات تولید کردی، بردی دادی دست مشتری و مشتری گفت این فلان اشکال رو داره، اینو باید بهش دقت کنی، باید شاخکات
بر نخوره.
بله.
قیافه نگیر.
نه محصول من بهتری محصوله.
بابا یه باگی داره دیگه، حلش کن.
حلش کن یا حداقل شاخکات رو تیز کن که اگر باز هم این اشکال رو دیدی بتونی حلش کنی. مثلا نگی که آقا همه مردم با من لجن. همچی چیزی دنیا نداریم. وقتی یک نفر به شما بازخورد میده یعنی شما براش مهمی.
میگن دیگه همه بد اما خوبیم.
آره. مثلا شرکتی بود که اسباب بازی دنیا آره شرکت خیلی معروف اسباب بازی تو دنیا هست که این اوائل دهه اوائل قرن بیستم قرن جای سرو سال 2000 تقریبا داشت ورشکست میشد. بعد این بنده خداها اومدن به جای اینکه بشینن حدس بزنن که بچه ها چی دوست دارن، اومدن توی گروه های خیلی بزرگ با بچه ها شروع کردن به حرف زدن و از بچه ها پرسیدن که شما چی دوست دارید، با خانواده ها صحبت کردن که شما چی دوست دارید، به جای اینکه مثلا طراحاشون و مدیرانشون بشینن تو اتاق های برج آج فیلشون و به خودشون میگن که ما که میدونیم بچه ها چی دوست دارن، ما همونو تولید میکنیم.
معجزه گفته
یه وقتی میبینی بچه با یه دونه جعبه ساده اونقدر سرگرم میشه که با یه مثلا اسباب بازی پر از زرق و برق اونقدر
آره بی
معجزه گفتگو.
این حدس شخصی رو بذاریم همیشه توی کسب و کار بیرون، این که من حدس میزنم این کار میکنه غلطه. بریم باشون گفتگو کنیم، بازخوردا رو بگیریم، ازش استفاده کنیم، اون صندوق انتقادات پیشنهاداتو باز کنیم.
از قدیم هم بوده این صندوق. آره.
معجزه گفتگو.
بذاریم دم در از مردم بخوایم که نظر بدن، بهشون ازشون تقاضا کنیم، یعنی بهشون التماس کنیم که بیایید به ما نظر بدید.
این روزا خیلی به این مسئله دارن اهمیت میدن، خیلی زیاد.
معجزه گفتگو.
تقریبا تمام کسب و کارهای برخطی که وجود دارند دارن روی این مسئله
اصلا دارن برپایه همین ادامه میدن و رشد میکنن.
بله
خیلی ممنون علی جان. نکته مونده؟
نه نکته نمونده.
از جمله پایانی من میگم معجزه گفتگو.
هنوز داریم یکی دوتا دیگه سوهان؟ من برم چای بریزم؟
من نمیدونم، خودت مگه خونه باباتینا کش نرفتی؟
کش چیه بابا یعنی... خودش رفته و مسافرت برام آورده بوده. هیچ چیزیش
نشه. خیلی دسته.
خیلی خب بذار بازم داریم. منم
ایشا اینقدر این زن به ساز علی. از خونه باباشینا چیزی کش میاره ما اینجا میخوره.
قراره یه چراغ قوه کوچیک باشه تو جاده بی انتهای این دنیای مجازی. نور اصلی بدونید که از وجود خود شماست. هر چقدر تلاشتون بیشتر باشه، هر چقدر سرسخت‌تر باشید، خسته نشید و با تمام توان به مسیر ادامه بدید، راه مطمئن باشید که براتون روشن‌تر میشه. الهی که کسب و کارتون پر رونق باشه، جیبتون پر پول باشه، دلتونم خوش باشه و تنتون سلامت. خدا خیر.
به نام عشق شد جانم معطر، ندارم هیچ غیر از عشق در سر. به دیدارم اگر میایی دوست، برایم شعر و موسیقی بیاور.
شعر و موسیقی بیاور. شعر و موسیقی بیاور.
ماهورا.
ماهورا.
اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. سلام به شما شنوندگان خوب، وفادار و دوست داشتنی ماهورا.
Gecelerin çıltısında göbim o
yıllarda alışıp yanıp yer ile göğün arasında. Çağır gecelerin pıçıltısında, geldim odlarda alışıp yanır yer ile göğün arasında. Geçen günler dadıma çataydı ömrümün sonunda. Aman ayrılık nedemesin çalır gecelerin fıçıltısında. Geldim odlarda alışıp yanır yer ile göğün arasında. Sevirem değirdin, yegin bile yazılıp bekti. Harda kaldın gelmedin, sevirem değirdin, yegin bile yazılıp bekti. Kaman ayrılığı nevmesin çalır, gecelerin uçultusunda. Odlarda alışıp yanıp yer ile göğün arasında.
من جز شما گلایه به صحن کجا برم؟ راز غریب را به کدام آشنا برم؟ ای جان و دل به گنبد و گلدستت مقیم، جان را کجا گذارم و دل را کجا برم؟ حاجت نگیرم از تو به جایی نمی روم، ای گنج درد آمدم از تو دوا برم. ای دل مقیم صحن رضا باش و صبر کن، نگذار از تو شکوه به پیش خدا برم.
دلم درگیر یک حس عجیب دارد، همه دنیا شده با من غریبه. میونه این هیاهو دل شکستم، به داد من برس آقا که خستم. میگن اینجا یه تیکه از بهشته، تو هر گوشش نشسته یه فرشته. پره از عطر تو بود و نبودم، یه عمر خونه کردی تو وجودم. میگن پابوس تو حج فقیراست، کنار گنبد تو گریه گیراست. چشام تو خونه تو خیس خیسه، با عشق دلتنگیامو می نویسه. آقا جون یه نگاه ساده تو میشه آرامش دل و پسی ها. تو یه احساس بی پایان و امنی، پناهی تو هجوم بی کسی ها. اشتیاق و بیقراری، من و مهمون آرامش کنم شب، کبیر خسته قلبم سرک خورد، بیا و برق بارونش کنم شب. تو هستی زامن آهوی زخمی، کبوتران تو قلبت خونه کردم، تو آغوش بزرگی داری آقا، فقیران عمریه دورت میگردم.
برای شنیدن موسیقی های جذاب و دلنشین ماهورا، اپلیکیشن ایران صدا را بر روی گوشی های هوشمند خود نصب و دقایقی گوش نواز را تجربه کنید.